حالا ۲۴ دی ۹۸ فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در دعوای قبل بود. یه طرف ادعای قبل رو میکند به این ترتیب که میگه من عالم به قیمت نبودم، طرف مقابلش میگه دروغ میگه، عالم به قیمت بود و معامله کرد. اگر اثبات بشود جهل به قیمت خیار داره، اثبات بشود علم به قیمت خیار نداره. شیخ فرمود کسی که دعوای جهل به قیمت دارد، این رو شیخ اول مدعی قرار داد، گفت ادعاش ثابت میشد به اقرار طرف مقابلش و اعتراف طرف مقابل یا بیانیه شرعی بیارد، و سومی این که خودش قسم بخورد. این دوتا مطلب آخر شیخ، یعنی بیانیه بیارد و قسم بخورد، یه قدری کار رو مشکل کرد که چجوری شیخ میگد کسی که وظیفش بیانه هست، این تحققت بیانه اقامه کند، و اگر تحقق نداشته باشد یعنی نتواند بیانه اقامه کند، خودش قسم بخورد و به قسم خودش ادعاش ثابت می شد. چجوری این ممکنه؟ این در باب قضا می شد جمع بین وظیفه مدعی و منکر، و لذا شیخ آماج اشکال قرار گرفت. دیدید 7 اشکال بر شیخ کرد که چه جوری کسی میتواند در باب قضا جمع کند بین وظیفه مدعی که بیانه باشد و وظیفه منکر که قسم باشد. 7 اشکال به شیخ کردند و لذا مطلب شیخ معلوم شد دیروز که ناتمام است. ثم میام سر اصل بحث آقای سعادت، و بحث این است که در ما نحن فیه، یعنی در ادعای قبل، در ما نحن فیه که ادعای قبل است، نسبت به این که مغبون میگه من جاهل بودم به قیمت، و طرف مقابلش قابن میگد نه دروغ میگه میدونست، کدوم یکی از این دوتا را ما مدعی قرار بدهیم، کدوم یکی را منکر؟ ببینید یکی از مسائل باب قضا، یعنی شاید اهمش این است که شما دو طرفی که آمدن و طرح دعوا میکنن بتونی تشخیص بدهید که مدعی کیست، منکر کدام است. اگر قاضی بتواند مدعی را از منکر تشخیص بدهد، نصف باب قضاش حل شد. و لذا الان تو این دعوا مغبون که ادعای قبل دارد میگه آقا من نمیدونستم قیمت چند، و در نتیجه گرون خریدم، تفاوتم فاحش است، پس من خیار دارم. قابن که طرف مقابل مغبونه میگه آقا میدونست قیمت چنده، و با علم به این که دارد گرون میخرد گرون خرید، بنابراین خیار قبل ندارد، نمیتوند معامله رو به هم بزند. الان در این دعوا، در این ادعا، ما کدوم را مدعی و کدام یک را منکر بگیریم؟ این بحث ماست. وجوهی را در تعیین مدعی از منکر فرموده اند. یه وجه اول اینی بود که شیخ فرمود. شیخ گفت اصل در مقام عدم العلم است. بنابراین اونی که قولش موافق با اصل است میشد کی؟ منکر. اونی که قولش موافق با اصل است میشد منکر. اونی که ادعای عدم العلم رو میکند او منکره. کی ادعای عدم العلم رو میکرد؟ مقبول. بنابراین این فرمایش شیخ. بله، چون اونی که قولش مطابق با اصل است او منکره. اونی که دارد ادعا میکند خلاف اصل را او مدعی است. شیخ گفت آقا اصل عدم العلم است دیگه. خب عدم العلم کی داره میگه من عالم نبودم؟ مقبون. بنابراین قولش مطابق با اصل است، بنابراین مقبون اینجا میشد منکر. ملاحظه فرمودید فرمایش شیخ ناتمام است. چرا؟ به خاطر اینکه علم و جهل نه حکم شرعی است، نه موضوع است برای حکم شرعی، نه در لزوم معامله، نه در خیار. بنابراین داستان علم و جهل بفرمایید که منتفی میشه. وجه چی؟ چه موضوع؟ قبل موضوع خیار قبل. علم و جهل موضوعش نیست. نسبت به لزومم که علم و جهل دخیل نیست. علم و جهل وجه اول فرمایش شیخ بود ناتمامه، چون علم و جهل نه حکم شرعی است، نه موضوع حکم شرعی در مقام است، بنابراین مجرای اصل شما باید اصلی باشد که اثر شرعی برش بار بشه. پس اینی که شیخ می‌فرماد ناتمام. وجه دوم، عدم العلم تصریح میکند به عدم العلم، و عدم العلم را هم میفرماید که حالا شما استثام عدم العلم استثابم که باشد، استثاب جایی جاری میشد، یا استثاب موضوع باشد یا استثاب حکم. تو هوا که نمیتونی استصحاب کنی که، یا موضوع رو باید استصحاب کنی یا حکم شرعی رو. علم و جهل نه موضوع حکم شرعی است، توجه میفرمایید، نه حکم شرعی است در مقام. چی میخوای استصحاب کنی؟ الله الله خیلی دوره میگه
جاهل بوده.
آقا اون که احتیاجی به این نیست، همون احتیاجی به فرمایش شما نیست، همون حرف شیخ است. اصل عدم العلم است، چون علم امریست حادث، کل حادثین اصل این است که تحقق پیدا نکرده است، این میشه اصل عدم العلم. خب لکن این اصل عدم العلم است، این در ما نحنفی نه موضوع است نه حکم. توجه می فرمایید؟ بحث ما چیه؟ بحث ما خیار قبل است. نقطه مقابل خیار لزوم در معاملات است. علم و جهل نه دخیل است در لزوم معامله، نه دخیل است در چی؟ در خیار. قبل خیار میاره، علم و جهل دخیل نیست درش. بنابراین این عدم العلمی که شیخ محور گرفته است و میگد آقا مقبون قولش مطابق است با عدم العلم، وقتی قولش مطابق با عدم العلم شد بنابراین مطابق با اصل، پس مقبون میشد منکر. این فرمایش شیخ تمام نیست. وجه دومی که گفتند آقای نائینی فرموده اند و شاگردشون آیت الله خویی و غیر این دو بزرگوار دیگرانی هم گفته اند و اون وجه این است که اصل جاری در مقام عدم الاقدام علی الضرر است. موضوع خیار رو چه گرفتن؟ گفتن مستند خیار قبل قاعده لازرر، یعنی دلیل بر خیار قبل رو لازرر گرفتن. وقتی دلیل رو قاعده لازرر گرفتن گفتن آقا اصل این است که کسی بر ضرر خودش اقدام نمی‌کنه. آدم عاقل که بر ضرر خودش اقدام نمی‌کند که، پس با شک در اقدام علیه خودش که آیا این به ضرر خودش اقدام کرده است یا نکرده است، اصل این است به ضرر خودش اقدام نکرده است. حالا که این جور شد یکی از دو جزء خیار ثابت شد. خیار برای اثباتش دو جزء داره، دو لنگه داره. لنگه دیگرش چیز قبل، قبلش که محرز است بل وجدان، چون بالاتر خریده، قیمت از قیمت بازار چیه؟ بالاتر. بنابراین قبلش محرز است آقای خالقی بل وجدان. خب آیا میدونست تا اینقدر بالا خرید؟ میدونست تا اینقدر بالا خرید یا نمیدونست تا اینقدر بالا خرید؟ آقای نائینی میفرمایند که اصل این است که کسی بر علیه خودش اقدام به ضرر نمی کنه، کاری نمی کنه که براش ضرر داشته باشه.
جاهل.
یعنی اگه می دونست و بالا خریده بود خودش بر علیه خودش چه کرده بود؟ اقدام ضرری کرده بود. شما یه مال رو بدون میگن اینقدر می ارزه، اما بابا داره دو برابر قیمت می پوشه، شما می گوی باشه می خرم، میگن آقا داری ضرر می کنی یا میگوی باشد میخرم، این میشه اقدام بر علیه خودت کرد. خیلی خوب، جایی که شما نمیدونید آیا کسی حاضر اقدام بر علیه خودش کرده است یا نکرده، اصل این است که اقدام بر علیه خودش نکرده است. خب وقتی اقدام بر علیه خودش نکرد مقبونم هست، چه میشد؟ قاعده لازرر جاری میشد و قاعده لازرر میگد خیار قبل برش ثابت است. این فرمایش آقای نائینی و آیت الله از همین شد دیگه. تشخیص مدعی، تشخیص اصل، ببین اونی که اصل در مقام است این است که کسی اقدام بر علیه خودش نمی کنه. خیلی خوب، اونی که پس بنابراین مقبول میشه ممکن، چون قولش مطابقه با اصل. نه کاری نداریم، اصلش چی چی؟ آفرین. مقبون اونجا منکر بود تو حرف شیخ، اینجا منکر. آها، اما اصلی که در رو فرمایش آقای ناینی مطابقه با اصل است، قول منکر، اصل این است که اقدام بر علیه خودش کسی نمی کنه، اقدامی که ضرر براش داشته باشه. بنابراین این مدعی قبل راست میگه وقتی میگه آقا من خیار دارم، من نمیدونستم این معامله رو کردم، چون اگر با علم میکرد بر علیه خودش اقدام کرد. و اصل این است که کسی بر علیه خودش اقدام نمیکنه. بنابراین قول مقبون مطابقه با اصل است، پس مقبون میشه منکر و قابل او میشه مدعی. سب کنید اصلا میخواهم ببینیم اصل این وسط چی چیه. اصلا درست کنیم، مدعی و منکر درست کنیم، تا بعد یکی یکی میریم جلو. خیلی خوب، این فرمایش آقای ناینی و آیت الله خوی. خب این فرمایش ناتمام. چرا؟ چون ما حتی اگر مبنا و دلیل قاعده لازرر را، دلیل خیار قبل را قاعده لازرر بگیریم، حتی اقدام و عدم اقدام در لسان دلیل اخذ نشده است. لازرر نمیگه کسی که بر ضرر خودش اقدام بکند یا نکند. لازرر میگه آقا حکم ضرری در اسلام جعل نشده است. خیلی خوب، نتیجه لازرر این است که ضرری که از ناحیه شارع بخواد به شما متوجه بشد همچی چیزی نیست. از ناحیه شرع اقدس و شارع ضرر به شما نمیخوره. اما اگر یه مکلفی خودش اقدام کرد بر ضرر خودش، درسته؟ اون دیگه ربطی به قاعده لازرر ندارد که. لازرر اونو نفیش نمی کنه. یکی مالشو خواست مفت بفروش، اصلا مالشو خواست همینجو بده یک، اینا که لازرر ور نمی دارد که، چون خودش دارد بر علیه خودش چه میکنه؟ اقدام میکنه. لازرر اونیو که بر میدارد جعل حکم ضرریست. میگه شارع در احکامش حکم ضرری که به تو وارد بشد نداره، جعل نکرده از شارع اصلا حکم ضرری رو. خیلی خوب، اصلا دوباره نرا تو قاعده لازرر. بابا
فرمودن برو درخت
قاعده لازرر را
این حد و خوب میگه که برای لازرر این هم میخواد این یکی ضرر بزنه به این قابل، میخواد ضرر بزنه به
نمیخواد. الان دیگه من قاعده لازرر بحث نمی کنم، 46 جلسه بحث کردم قاعده لازرر را، ازش هم فارغ شدیم، سید استادات هم نوشت گزیدشا، گزیدش هم چاپ شد تو تاخچه، دیگه بر نمیگردم سر اون، هر رو که نمیشد اینا رو تکرار کرد. خیلی خوب، بنابراین قاعده لازرر میگه حکم ضرری در شریعت ما نداره، اما اگر کسی خودش بر علیه خودش یه اقدام ضرری انجام داده، او را که لازرر ور نمیدارد که. تا اینجا درست شد؟ سید یزدی صاحب عروم به این مطلب در حاشیه مکاسب جلد 2533 تصریح میکنه. خیلی خوب، بنابراین اصل عدم اقدام است که آقای نائینی میگن. میفرماین اصل این است که کسی اقدام بر علیه خودش نمی کند. این نسبت به حکم ضرری که از ناحیه شارع بیاد مثبت. چرا؟ خوب دقت کنید ببینید چه جوری میشه اصل مثبت. به خاطر اینکه مکلف اگر اقدام کند بر معامله‌ای بر علیه خودش که معامله قبنی باشد، خب، و شارع حکم به لزوم این معامله بکند، ضرر مستند به شارع نخواهد بود. شما الان رفتین یه مالی رو بخرید، مالو دوست داشتی، طرفم فهمید شما مالو دوست داری، میخوای، پاشو گذاش بالا، دارد بالا قیمت بازار بدنی. شما میدونی قیمت بازار چنده، اینم داره بالا بد میدهد، هم بد میگن آقا بالا قیمت داری میخری؟ گفتی باشه، این مال رو دوست دارم، میخوام، میخرم. این میشه چی؟
اقدام بر علیه خود.
این میشه اقدام بر علیه خودت کرد. خب؟ اینجا ضرر مستند به شارع هست یا نیست؟ شارع این معامله شما رو امضا میکند یا نه؟ امضا میکنه. وقتی شارع معامله شما رو امضا کرد، آیا شارع به شما ضرر زده است یا خودت به خودت؟ خودت. خودت با علم به این که داری بالا قیمتی بازار میخری دوست داشتی. یه ماشینه رفته دیده، ماشینه را خواسته، اینا که بله تو کاری ماشینند و ماشین بازند و اینا، یه ها یه ماشین را دوست داره، میگه این زیری پاش خوبه، خیلی خوب، میپسنده. طرفم فهمید که این پسندیده، تا فهمید پسندیده پاشو گذاشت بالا، گفت نمیدم. از این که من اینو میخوام بده، از اون که من نمیدم. در نتیجه قیمت چه کرد؟ برد بالا. خریدارم چون مالو پسندیده راضی شد. خب شارع این معامله رو امضا میکنه یا نه؟ بله، مهریه هم میشه، منتها مهریه دیگه توافقه. اینجا شارع امضا میکنه و این بابا بالا قیمت خریده، تقصیر خودشه، میخواستی نخره. تهلکه نیست، اون هلاکته، پول دارد آقا جو، میگه دیگه گرون میده باشه ازش بخری، پول دارد، مثل من و تو نیست که، پول دارم. میگه من اینا ماشین را خواستم، چون نمیفهمی ماشین بازی یعنی چی، حواست هم هر چیزی آخر بارکن، هر کسی یه چیزی بازه. خب حالا شما همه نمیدونی سیفی چی بازه. اما گوش کن، اصل مثبتش درست شد، اما با عدم اقدام مقبون بر ضرر، خیلی خوب، اگر گفتید که مقبون اقدام بر ضرر نکرده است، لازم عقلیش چیه؟ لازم عقلیش با اصالت عدم اقدام این است که حکم به لزوم مستند به شارع باشد. این شد اصل مستند. نفهمید باریکه. آها ببینید، اگر گفتید آقا این آقا بر علیه خودش اقدام نکرده است، اصل این است که بر علیه خودش اقدام نکرده است. اگر گفتید اصل این است که بر علیه خودش اقدام نکرده و شاره معامله را امضا کرده باشد، خب اگر خودش بر علیه خودش اقدام نکرده باشد، لازمه عقلیش این است که شاره بر علیه او اقدام کرده باشد، میشه اصل مثبت. ببینید اینجا یک ضرری به این آقا وارد شد، درسته؟ یا خودش ضرر رو به خودش وارد کرده یا شاره. شما دارین میان میگون اصل این است خودش اقدام به ضرر بر علیه خودش نکرده است، خب این شد مثبت. بگو یه بار دیگه. پس شاره اقدام به ضرر بر علیهش کرده. تا گفتی پس شاره اقدام به ضرر این کرده است، این پس میشه اصل مثبت، لازمه یه عقلیش میشه، چون این ضرر دو تا راه دارد دیگه، یا خودش به خودش ضرر بزنه یا شاره به ضرر بزنه، راه سومی نداره. اجازه بدید.
پس قابل، اگه خودش اقدام نکرده پس ضرر چیزه به قابل زن، اینجا یه واسطه میخوره. قابل اگه ضرر داده باشه، این شاره هست که این ضرر امضا کرده.
گوش کن یه لحظه، گوش یه لحظه.
نه شما اینو
اصلا
خدا رو باید با شاره
بذار محمد لبم و جام فاضل معاصر، اصلا بذار اصل مثبت تقریر بشود بعد شما اشکال کن. اینجا عجبا اصل مثبت ها اینجا تقریب اصل مثبت چیه؟ داریم میگم ببین آقای ناینی که کم کسی نیست، تبعش هم آقای خوییه، دوتا نرم، دوتا فهم علم فقه هم، این دوتا میگن آقا ما اصل این است که کسی بر علیه خودش اقدام نمی کنه، بنابراین این بر علیه خودش اقدام نکرده، از او طرفم قبلش هم که وجدانیست، بنابراین به ذم الاصل الال وجدان چه میشد؟ به ذم الاصل الال وجدان قبلش ثابت میشد، خیار قبل داره. این حرف آقای نایی نیست. خب میگه کسی بر علیه خودش اقدام نمی کنه. میگم آقای نایی شما با این اصلی که تأسیس فرمودید که کسی بر علیه خودش اقدام ضرری انجام نمیدهد، با این اصل میخوایید چی رو ثابت کنی؟ شما تو قاعده لا ضرر را بیان، تو قاعده لا ضرر، در قاعده لا ضرر یا ضرر از ناحیه شارعه یا ضرر از ناحیه خود شخص. اگر ضرر از ناحیه شخص باشه قاعده لا ضرر ورش نمیداره، چون خودش کرده، خودت کردی که لعنت بر خودم باد، خب نه بر خودت. این اگر ضرر از ناحیه خودش باشد، اما اگر ضرر از ناحیه شارع باشد لا ضرر ورش میداره. خب آقای ناینی میگه کسی از ناحیه کسی به خودش اصل این است که ضرر نمیزنه، پس وقتی کسی به خودش ضرر نمیزنه، پس این ضرر ناشی از شارعه، وقتی ناشی از شارعه لا ضرر برش میداره. این اصل مثبتیش اینجاست. اگر اصل این است که کسی به خودش ضرر نمیزنه، درست. تا اینجا مناقشه ای نداره. پس این ضرر ناشی از شارع است، این پسش اصل مثبت، این لازمه ی عقلش. و در اصول لازمه ی عقلی و مثبتات حجت نیست، بنابراین نمیتوند اثبات کند پس ضرر ناشی از شارعه و لذا قاعده لا ضرر ورش میداره. متوجه شدی؟ اینجا عرض ما این است خدمت دو بزرگوار، محقق نائینی و آیت الله خویی، این تقریب استدلال، این اصل مثبته و اصول مثبتاتش حجت نیست، لوازم عقلیش حجت نیست. مرحوم آیت الله خویی متوجه این اشکال هستن، لذا مرحوم آیت الله خویی اشکال جواب میده. توجه میفرمایید؟ متوجه این اشکاله که این مثبته، بی خودی که آیت الله خویی نشده است که. متوجه اشکال
اصل عقلیه،
اصل آقلانیه، اصل این است که کسی اقدام بر ضرر خودش هیچ اقدامی را انجام نمی‌دهد. این اصل عقلایی است. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند که من اشکال را برای شما برمی‌دارم که مثبت نباشد. میگم حضرت آیت الله چه جوری برمی‌دارید اشکال را؟ می‌فرمایند که منشأ خیار را، یعنی دلیل خیار را، بیان شرط ارتکازی بگیرید. شرط ارتکازی تساوی مالیت بین ثمن و مثمن و این که عدم تفاوت فاحش بین مالیت ثمن و مثمن نباید باشه و معامله عقلا نسبت به اشیا که انجام میشد بر اساس این شرط ارتکازی است. حالا اگر ما شک بکنیم آیا مقبون اقدام کرده است بر معامله با علم به عدم تساوی، خب مقبون اقدام کرده است بر معامله ای که می دانسته است جنسی را که دارد می خرد مالیتش از پولی که دارد می دهد چیه؟ کمتر. یعنی یه پولی زیادی دارد می دهد، یه جنسی کمی دارد می خرد. خب اگر شک کنیم آیا مقبون با علم به عدم تساوی اقدام کرده است بر این معامله، خیلی خوب، خب اصل چیه؟ اصل این است که هیچ کس با چی؟ با علم، هیچ کس با علم حاضر نیست یه معامله ای را انجام بدهد. بنابراین شرط اثبات میشد، خیلی خوب، شرط ثابت شد. وقتی که شرط ثابت بشود با یه چنین، بله اگر شما گفتید که این شرط الان ثابت شد که با علم اقدام نمی کند، خیلی خوب، از اون طرفم که این معامله معامله ضرری است، بنابراین شرطش ثابت می شد با این بنای عقلا. بعد میرن تو قاعده لازرر، میگن موضوع خیار ضرر است، در حالی که کسی اقدام بر علیه خودش نکرده باشد. الان این معامله ضرری است، بابا تو این معامله مقبونه، بلوجدان قیدش احراز می شود به اصل، لکن نه اصلی که با خود لا ضرر بخوای اثباتش کنه که بشه اصل مثبت. اصل رو با شرط ارتکازی اومدن اثبات کرد. توجه فرمودی؟ بنابراین می فرمایند دیگه قصه اصل مثبتی برداشته شد. توجه شده چیکار کرد؟ آقای خویی وقتی ملاحظه فرمودن اگر بخواهید اصل را ببریش تو قاعده لازرر و نتیجه بگیری میشه مثبت، اصل رو نبرد تو قاعده لازرر، اصل رو آورد تو شرط ارتکازی. میگه ما اصل رو از شرط ارتکازی در میاریم، نه اصل رو از قاعده لازرر. چی میگفتیم مثبت میشد به آقای ناینی؟ میگفتیم این که اصل این است کسی اقدام به ضرر خودش نمی کند، درسته؟ اصل این است که کسی اقدام به ضرر خودش نمی کند، اثبات نمی کند که شارع پس اقدام به ضرر او کرده است، درست شد؟ اینجا میشد مثبت. آقای خویی آمدن یه تقریب ارائه میدن از مثبتی درش میارن، میگن اصل رو نبر تو قاعده لازرر، ما اصلمون رو از شرط ارتکازی میکشیم بیرون. اصل این است که شرط ارتکازی بنابر سیره عقلا در معاملات تساوی بین مالیت ثمن و مثمن، و کسی با علم به عدم تساوی اقدام نمی کند بر معامله، یعنی بدوند اینا با هم مساوی نیستن وارد معامله نمی شه. اصل اینه. خیلی خوب، این اصل از کجا در آورد آقای خویی؟ از شرط ارتکازی. حالا که این اصل از شرط ارتکازی در آورد که اگر کسی بداند که تساوی بین ثمن و مثمن وجود ندارد وارد معامله نمیشه. خب پس اصل عدم العلم است بر اساس این شرط ارتکازی. خب ثم پس اصل از شرط ارتکازی در آورد، ثم چه کرد؟ ثم این معاملم که بلوجدان معامله قبل نیست، خب اصل عدم علم است، معامله قبلی انجام داده است با عدم العلم، نتیجه میشد خیار قبل. این اصلی که آقای خویی تقریر کرده این دیگه مثبت نشد، برخلاف اونی که آقای ناینی گفت. اونی که آقای ناینی گفت میشد اصل مثبت، الان اینجا دیگه اصل مثبت نشد و خیار مترتب شد. ببینیم همین جور است. اولا میگم این تقریب آیت الله خویی، این فرمایش آیت الله خویی، حالا میخوام مناقشه کن. صبر کن دیگه. اونی که قولش مطابقه با اصل است میشه منکر، اونی که قولش خلاف اصل است میشه مدعی. این تقریب آیت الله خویی آیا میتواند اشکال رو برطرف کند یا نه؟ میگم نمیتواند اشکال مثبتیت رو برطرف کند. چرا؟ به خاطر این است که شما باید تعیین تکلیف کنید. دلیل دون برای خیار قبل چی؟ یا لازرر است یا شرط ارتکاز. خب چالب است. آیت الله خویی اصلشونو با شرط ارتکازی درست کردن، بعد آمدن از لازرر استفاده کرد. یعنی اصلشو با شرط ارتکازی درست میکنه، ثم لازره رو بر این اصل پیاده میکنه. توجه میفرمایید؟ حالا با این اشکاری نداریم که یک و دوم اینا رو شما قرار است استفاده کنه، یا لازره رو یا شرط ارتکازی رو. خب و خود آقای آیت الله خویی لازره رو تموم ندونستن برای اثبات خیار قبل و فرمودن شرط ارتکازی دلیل خیار قبل است. خیلی خوب، حالا اصلشون رو با شرط ارتکازی دارن درست میکنن، ثم برای اثباتش میرن سر قاعده لازره. خب اگر بخوای اثبات قبل به قاعده لازره بکنی، اصل دم باید با لازره درست کنی. توجه میفرمایید؟ یعنی همون کاری که آقای نائینی داشت میکرد، منتها اون کار مثبت شد. برای فرار از مثبتیت اصلشون اومدن با شرط ارتکازی درست کردن. او وقت این میشد شما در یه دلیل آن از دو مبنا استفاده کنید. توجه فرمودید؟ یعنی اصل دونو با شرط ارتکازی درست کنید، خیار قبل دونو با لازرر درست کنید. خب یعنی شما اینجا یه دلیل باید استفاده کنید، یا شرط ارتکازی یا القاعده لازرر. یه لنگشو با شرط ارتکازی درست کرده، یه لنگشو با لازرر دارن درست میکنه. نمیشد که دور پیش نمیاد، ولی استفاده ای از دوتا دلیل دوتا مبنای مختلف. آفرین. دلیل خیار قبل چیست؟ لازرره. پس فقط از لازرر استفاده کن. دلیل خیار قبل شرط ارتکازی است، فقط از شرط ارتکازی استفاده. خیلی خوب، نمیشد که یه لنگره از اون بیاری، یه لنگره از اون بیاری، دوتاره بذاری جفتی هم دلیلش کنی. این کار آیت الله خویی اینه، شرطشونو یعنی اصلشونو با شرط ارتکازی درست کردن، دلیلشون دلیل لازرره. حالا از اینم بگذاری، آیا مثبتیت و فرمایش آیت الله خویی حل کرد یا نکرد؟ میگم مثبتیت حل نشده، بازم مثبت. چه جوری؟ مبنای در خیار قبل اگر شرط ارتکازی باشد، این شرط آیا شرط تعبدی است یا این شرط تعبدی نیست؟ کدومشه؟ اوغلا اصلا تعبد قبول میکنن؟ اوغلا که تعبد ندارن. ببینید، ما یه خیاری داریم به نام خیار حیوان، یه خیاری داریم به نام خیار مجلس. اینا رو کی گذاشته؟ شار. لذا از دایره شهر که بری بیرون، آفر، اوغلا چیزی به نام خیار مجلس اصلا قبول نمیشه. چیزی به نام خیار حیوان که کسی که حیوان خریده است تا 3 روز بتواند معامله رو فسخ کند، اوغلا قبول نداره. اینا رو شارع جعل کرده. در دایره شریعت متشرعه چون شارع جعل کرده قبول داره، ولی اوغلا اینا رو قبول ندارن. ولی خیار قبل و اوغلا قبول داره، همه قبول داره که بابا جنس اگه گرون خریده ای میتونی فسخش کنی. درسته؟ بنابراین این شرط ارتکازی که اوغلا بهش پای بندن، این شرط تعبدی نیست که شاره گفته اوغلا باید همچی کنین دا. اوغلا تعبد قبول نداره، نمی‌پذیر. این شرط ارتکازی اینجور نیست. این شرط ارتکازی رو اوغلا معتبر می‌دانند. خیلی خوب. و برای کسی که این شرط در حق او تخلف پیدا کرده است چه قائلند؟ قائلند که حق دارد معامله را چه کند؟ فسخش کند. البته کسی هم که اوغلا میگن این شرط را معتبر میدانند، کسی که اقدام بر معامله کرده است میتواند این شرط رو چه کند؟ اسقاط کند. میتواند اسقاط کند. چه جور؟ همون معامله‌ای که شما انجام میدین و جنس رو گرونتر میخری. با علم به چی؟ گرونی. این شرط رو شما دارید چه میکنید؟ برای اسقاطش. تمامش. پس این شرط یه شرط ارتکازی است. تعبدی در کار نیست، اوغلا معتبرش میدونن، ولی متعامل میتواند این شرط را اسقاط کنه.
شرط نیست، متعارفه.
شرط ارتکازی است. شرط ارتکازی است، یعنی لازمه به ذکر در ضمن عقد نیست. همه پیش اینو قبول. حالا این شرط ارتکازی را کسی میتواند چه کند؟ اسقاطش کنه. بلکه هر معامله کننده ای چون از اوغلاست به این شرط قیام میکند، ولی میتواندم شرط رو چه کند؟ اسقاط کنه. تا اینجا درست؟ خب شرط در معامله ای که محل بحث ماست، این شرط از بناء اوغلا نیست، بلکه دوتا متعاملین خداشون اون رو شرط کرده اند، لکن خداشون شرط کرده اند به عنوان اینکه خود اینام جزء چیه؟ جزء اوغلا. در جمعی فرمایید چون خداشونم جزء اوغلان آمده اند و این شرط که تساوی بین سمن و مسمن است، خود اینا معاملشون رو بر این اساس چیده اند. خیلی خوب. پس معنای بنای اوغلا این است که هر دوتا معامله گری بنای معاملشون بر این شرط است. و وقتی گفتیم ارتکازی است، یعنی احتیاج به ضمن در عقد ندارد. این پیش پیش در ضمن عقد قرار گرفته است، لازم نیست در ضمن عقد ذکر بشود. خیلی خوب. این میشد معنای شرط ارتکازی. بنابراین این شرط ارتکازی بای یا مشتری میتوانند این شرط ارتکازی را با اقدام خودشون چه کنند؟ اسقاط کنند. شما جنس رو گرونتر میخری با علم به قیمت بازار، چیه؟ یعنی این شرط ارتکازی را اسقاط کرد، نادیده گرفت. فروشنده جنسش رو به شما میفروشد زیر قیمت بازار. یعنی چی؟ یعنی اسقاط شرط کرد. درست شد؟ هر طرفی که به قیمت ندهد یا نخرد اسقاط این شرط رو کرد. معاملش صحیحه یا نه؟ بله صحیح. این یه شرط ارتکازی. میتونن مراعات بکنن؟ میتونن مراعاتش نکنن، اسقاطش کنن. خیلی حالا که اینجور شد، بین اقدام بر اسقاط و بین شرط تضاد، یعنی لا یجتمع. اگه اسقاطش کردی دیگه چی؟ دیگه این شرط ارتکازی هست یا نیست؟ نیست. اگر اخذ به شرط ارتکازی کرده دیگه اسقاطش نکرده. یعنی اینا نسبتشون تضاد. خب وجود و عدم است. وقتی نسبت بین این دوتا تضاد شد، وجود و عدم شد، عدم احد و زدن ملازم است با وجود ضد آخر. درست شد؟ پس عدم و اقدام ملازم است با چی؟ اشتراط. درست شد؟ عدم و اقدام ملازم با اشتراط است. اقدام ملازم با چیه؟ عدم الاشتراط است. درست شد؟ اصل مثبت برگشت. وقتی آیت الله خویی میگن اصل عدم اقدام است که کسی اقدام نمی کند بر چی؟ بر معامله‌ای که تساوی بین ثمن و مثمن نداشته باشد. خب اصل این است کسی اقدام نمی کنه. لازمش می شد چی؟ وقتی اصل عدم اقدام باشد لازمش می شه اشتراط. وقتی لازمش شد اشتراط می شه مثبت. یعنی آیت الله خویی از قاعده لا ضرر در اومدن، رفتن سر شرط ارتکازی که مثبتیت را نفی کنن. ملاحظه فرمودید بازم شد اصل چی؟ بازم شد اصل مثبت. کر علا ما فر شد. از مثبتیت میخواستن فرار کنن، بازم شد مثبت. نباشه، ما کاری به نبودنش نداریم. الان مثبتیت اینه یه طرف رو نفی میکنه، طرف دیگه اثبات.
اصول شرعیه وقتی که باشه دیگه مثبت ضرور داره، اما بنای و بلا تمام مثبتات
هست.
شرعی همش حجت، هیچ اصل مثبتی پیش نمیاد. اگر شما ارتکاز گرفتید، یعنی بنای اوغلا چه لوازم شرعی، چه لوازم عرفی و چه لوازم عقلیش رو حجت میدونید.
متعاملا شرط که ارتکازی است، یعنی این شرط رو چه میکنن؟ مراعات میکنن. میتونن نکنن؟ میتونن اسقاط کنن؟ خدا پدر دنیا. پس می توانن اسقاط کنن، می توانن این شرط رو بپذیرن. خیلی خوب، حالا که دو صورت پیدا
کردن، می توانن نداره، می توانن فقط اسقاط کنن. دیگه اونش هست دیگه، یه هست
دیگه نیست. باید خودشون
شرط رو می توانن با تذکر.
من که نوکره عقلا نیستم که. گوش کن، همیشه تو سیره عقلا این مطلب هست. تعبد نیست، نوکری نیست، تبعیت نیست. اوغلا شما به ما این که خودتم جزء اوغلایی، سیره اوغلا رو مراعات میکن. نه اینکه اوغلا یه چوب دستشون گرفتن یالا مراعات کن. نه، چون خودت جزء اوغلایی، البته انشاءالله. خب وقتی خودت جزء اوغلایی، خود به خود چیزی که سیره اوغلاست مراعات میکنه.
اینا میگم چون شارع جزء اوغلا هست.
نه نه نه،
من یه مشرع نیستم که بخوام
سیرت الاوغلا.
سیرت الاوغلا چیزش هم از
چون
که شارع هم جزء اوغلا هست.
نه نه، سیرت العقلا اصول یا اصول برس به داد ما. سیرت العقلا حجت است ما دامی که رد شرعی ازش نرسیده باشه، احتیاج به امضا نداره. کفایت است در امضای سیرت العقلا عدم الرد. یعنی شارع اگر یه جایی با سیره عقلا مشکل داشته باشد اعلام میکنه، داد میزنه، من قبول ندارم اینو. بارها به شما گفتیم مثل داستان ربا، دنیای عقلا ربا میخوره. شارع میگه چی؟ میگه که احل الله البیع و حرم الربا. بعدم میگد اگر ربا خوردید فزنو به حرب من الله، یعنی شمشیر رو از رو بسته با ربا خورد، تعارف باشه. زنا، او غلا زنا میکنه، اینا همه که زنا میکنن اینا دیونه، اینا او غلان دیگه. شارع میگه لا تقربوا الزنا ابدا، من قبول ندارم. او غلا عرق میخوره، درسته؟ شارع میگه چی؟ شارع میگه انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازم احسن آخر. خب اینه داستان. یعنی هرگاه سیره عقلا رو قبول نداشته باشد، تجارت چهارم در دنیا تجارت خمر، مسکرات، شراب، چهارمین تجارت دنیاست. چند هزار میلیارد معامله میشن اینا. کی هن؟ اینا که معامله میکنن دیونن. کجاشون دیونن؟ اینا که میخورن دیونن، اغلان. لکن شارع قبول ندارد، میگه نه من اینا قبول ندارم. اینجا میشد هرچی نفع نکرد یعنی قبول دارم. این شرط ارتکازی هست که تو معاملات مالیت محفوظ باشه. او قدری که پول میده جنس بیاره، او قدری که جنس میده پول بگیری.
خب
این شرط اجازه بود. این شرط ارتکازی عقلا خودشون مراعات میکنن، چون خودشون هم جزء عقلا. به ما این که خودشون از عقلان اینو مراعات میکنن. خب همون جور که میتونن اسقاط کنن مثل بقیه شد. کل شرطن هم قابل اخذ است هم قابل چی؟ اسقاط تو معامله. خیلی خوب. حالا و اون جایی که میدونن و مراعات نمی کنن یعنی اسقاط کردن این شرط را. سب کن مثبتش درست میشه. وقتی که این شد، ما اینجا یک چه داریم؟ نسبت بین شرط و نسبت بین بفرمایید که نسبت بین اقدام و شرط میشد تضاد. خب یا اقدام کرده است بر علیه خودش دیگه شرط نیست، اقدام شرط رو پذیرفته است، اقدام بر علیه خودش نکرده است. پس نسبت بین اقدام بر علیه خودش و شرط ارتکازی تضاده و اینا با هم جمع نمیشن. وقتی که نسبتش تضاد شد، عدم احد ضدین ملازم است با وجود آخر، عدم اقدام ملازم است با اشتراط. وقتی و همچنین اقدام ملازم است با عدم اشتراط. وقتی عدم اقدام ملازم شد با اشتراط، یعنی عدم اقدام لازمه عقلیش اشتراط است. بنابراین اصل عدم اقدام نسبت به تحقق شرط می شود مثبت، یعنی همونی که آیت الله خوی ازش فرار کردن بازم شد اصل مثبت. یه اشکال. اشکال دیگه همون که اول بدون گفتم، دوتا مبنا استفاده کردن آیت الله خوی. یکی آمدن شرطشون را با شرط ارتکازی اصلشون رو با شرط ارتکازی درست کردن، ثم از قاعده لازرر دارن استفاده میکنن. این خودش هم اشکال دارد. از این اشکال هم که رفعیت کنیم، مثبتیت همچنان باقی است. پس فرمایش آیت الله خویی و آقای نائینی هم تمام نشد. بریم سر نظریه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.